بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صحبت در تفسير آية 114 سوره مبارکه بقره است که خداوند متعال می‌فرمایند: و من اظلم ممن منع مساجد الله. چه کسی ظالمتر از کسانی است که مانع مساجد خدا می‌شوند، که یاد خدا در اون مساجد هست، ذکر خدا در اون مساجد هست و سعی میکنند که مساجد رو خراب کنند؟ اون کسانی که مانع مساجد خدا میشوند و مانع یاد خدا میشوند و سعی در خرابی مساجد دارند، اینها نباید در مساجد وارد شوند و باید مؤمنین حرکتی داشته باشند که برخوردی با اونها باشه که داخل مسجد که می شوند خائف باشند، بترسند. در حالی وارد اگر بیان وارد مسجد بشند، در حالی وارد مسجد بشند که خائفین، میترسند، چون میدونن منافقند، میدانند که اینها مانع مساجد خدا هستند، مردم رو از رفتن به مسجد منع میکنند، اونها رو ترغیب میکنند که مسجد چرا میرید؟ چی کار دارید مسجد برید؟ خراب میکنن مساجد رو از جهات معنوی. اینها لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. اینها در دنیا آبروشون میره، ذلت پیدا میکنند و در آخرت هم عذاب عظیمی دارند. در این آیه شریف نکاتی هست که ما باید به این نکات توجه کنیم. نکته اولی که در این آیه شریف مورد توجه این است که تعمیر مساجد در آیات قرآن وارد شده که مساجد رو تعمیر کنید، مساجد رو آباد کنید. توجه دارید که آباد کردن مساجد دو گونه است: آباد کردن ظاهری و آباد کردن باطنی. آباد کردن یعمر مساجد الله که در قرآن آمده که مساجد خدا رو آباد کنید، پیشگاهی به این است که شما ساختمان مسجد رو درست میکنید، محکم میکنید و سعی میکنید یک مسجد که ظواهر خوبی داشته باشه، پایه های محکمی داشته باشه، سقف محکمی داشته باشه و از جهت ظاهری مسجد آباد بشه. این رو بهش میگیم تعمیر ظاهری مسجد. و یک تعمیر باطنی داریم و اون آن است که مردم در مسجد شرکت بکنند و نماز جماعت بخوانند و یاد خدا باشند، ذکر الله رو انجام بدن، توجه به پروردگار داشته باشند و مشکلات مردم رو در مسجد حل کنند. در هر مسجدی جمعیتی که در اونجا جمع میشن با هم متحد و متفق باشند و مشکلاتی که مردم دارند در مسجد حل بشه، کینه ها برطرف بشه، دوستی ها برقرار بشه، مستمندان مشکلشون در مسجد حل بشه، مسجد یک جایگاهی باشه برای اینکه مشکلات مردم در هر بعدی از ابعاد در مسجد حل بشه. این رو میگیم تعمیر مسجد و یعمر مساجد الله، مقصود تعمیر ظاهری و باطنیه، یعنی هم ظاهر مسجد محکم و مستحکم باشه و هم باطن مساجد، شرکت مردم و اینکه به فقرا رسیدگی بشه، به مشکلات مردم رسیدگی بشه، این در مسجد انجام بشه. در مقابل این تعمیر مساجد که مورد سفارش قرآن قرار گرفته، کسانی هستند که مساجد رو خراب میکنند و سعی میکنند که مساجد آباد نباشه. اونها هم دو گونه هستند، یک گونه و در رابطه با خراب ظاهری مساجد، یعنی میگن نمیخواد خرج مسجد بکنید، نمیخواد درست کنید برای مسجد چیزهایی رو، فرشش مرتب باشه، چراغهاش مرتب باشه، نمیخواد رسیدگی بکنید به مساجد، سعی میکنن مساجد رو کثیف جلوه بدن، مساجد آباد نباشه، مورد رغبت مردم قرار نگیره و خراب بشه، فرشهاش کثیف، فرشهاش کهنه است و ظواهر مسجد رو خراب جلوه بدن. این یک نوع مبارزه با مساجده. نوع دوم آن است که از نظر اینکه مردم در مساجد شرکت بکنند و اینکه نماز جماعت برپا بشه و اینکه به مشکلات مردم رسیدگی بشه، از این جهت مبارزه میکنن، نمیگذارن افرادی که به درد مساجد میخورند اینها در مسجد شرکت بکنند. پس بنابراین ما دو گونه آیه در قرآن داریم. یک دسته آیات در رابطه با این است که مساجد رو تعمیر کنید، هم ظاهر مساجد رو و هم باطن مساجد رو، که ان یعمر مساجد الله آیاتی هست در قرآن. و یه سری آیات داریم نسبت به کسانی که عکس عمل می کنند، یعنی یا ظاهر مساجد رو خراب می کنند و سعی می کنند مساجد آباد نباشه، و یا اینکه از نظر معنوی مردم رو ترغیب به مساجد نمی کنند و اونها رو نهی می کنند که از مسجد نرید، کاری به مسجد نداشته باشید، و خلاصه این آباد بودن مساجد رو به ضرر خودشون میبینند. نکته‌ای که در اینجا مطرحه این است که این آیه شریفه در رابطه با شأن نزولی است که بعد از اینکه پیامبر اسلام هجرت کردند از مکه به مدینه، مشرکین وقتی دیدن پیامبر نیست، اینها آمدن مساجد رو خراب کردند و مساجد رو ویران کردند. و بعد از اینکه پیامبر به مکه برگشتند، دیدن که مساجد رو خراب کردند و مردم رو مانع می شوند از اینکه در مساجد شرکت بکنند. این حرکت مشرکان که هم ظاهراً مساجد رو تخریب می کردند و هم باطناً می گفتند مردم در مساجد شرکت نکنند، این آیه نازل شد که و من از لموم من منع مساجد الله. خب حالا در اینجا این وجوهی مفسرین آمدن بیان فرمودند، لکن به نظر میرسه که همین وجه که ذکر شد این بهتر باشه. و آیه شریفه توجه دارید که از لم افعل و تفضیل مثل اعلم. وقتی میگیم یک شخصی اعلم علماست، یعنی از همه علما بالاتره. اعلم کسی است که از همه عالمتره، اعلم علما. ولی این ازلم در این آیه شریفه شما میبینید که به معنای ظالمترین استعمال شده، یعنی ظالمترین فرد کسی است که مانع از مساجد خدا میشود. خب در حالی که شما اعلم رو اگر معنا کنید، معناش اینه که یه نفر اعلم داریم، نمیشه ده نفر اعلم باشن. یه نفر اعلمه و اون کسانی دیگه از او پایین تر هستن. ده نفر فرض کنید مرجع تقلید داریم، میگیم یکیشی تو اینها اعلم علماست، اعلم همه است. خب اعلم یکی میشه. آیا در این آیه شریفه ازلم هم منحصر در یک نفره؟ و من ازلم و من منع مساجد الله، آیا این ازلم یک نفره و یک گروه هستند که مانع مساجد خدا می شوند و جزو ظالمترین مردمند؟ در حالی که در آیات دیگر قرآن داریم و من ازلم و من افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. چه کسی ظالم تر است از اون کسانی که افترای بر خدا میزنند و آیات قرآن رو تکذیب میکنند؟ اونجا هم در قرآن ازلم به کار برده شده، یعنی یکی از ظالم ترین افراد در عالم کسانی هستند که افترای بر خدا میزنند و آیات قرآن رو تکذیب میکنند. و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. یا در آیه دیگری داریم که و من ازلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. اون کسانی که شهادت رو کتمان میکنند بزرگترین ظالم هستند. شاهد بودند، دیدن، میتونن شهادت بدن، ولی میان شهادت رو کتمان میکنند. و من ازلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. پس بنابراین ازلمی که در اینجا افعل و تفضیل استفاده شده به معنای ظالم ترین فردی است که در اینجا مطرحه. منتها شما وقتی میبینید که و من ازلم ممن افترا داریم، و من ازلم و ممن کتم شهادتن هم داریم و من ازلم و ممن منع مساجد الله هم داریم، از همه اینها استفاده میکنید که این ازلم تفضیل نسبی است نه حقیقی. تفضیل نسبی معناش این است که در رابطه با یک طایفه خاصی که محاسبه بفرمایید ظالمترینش این فرده، این ازلمه. و من ازلم و ممن منع مساجد الله، در اون کسانی که دین خدا رو مسخره میکنند، مشرکند و ایمان به خدا ندارند، در این گروه کسانی که مانع از مساجد خدا میشوند ظالمترینه. در رابطه با ممن کتم شهادتن انده، ظالمترین فرد کیه؟ اون کسی که کتمان شهادت میکنه. حالا قاضی هست، عرض کنم بر اینکه بازجو هست، شهود هستن، مدعی هست، منکر هست. در رابطه با قضاوت اگر بخواید شما یه بررسی بفرمایید، ظالمترین فرد کیه؟ اون کسی است که کتم شهادتن، شهادت رو کتمان میکنه. پس بنابراین ازلم در اونجا نسبی است و ازلم در اینجا هم نسبی است. در اون آیه شریفه هم که میفرماید و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، در اونجا هم همینطور، یعنی در رابطه با دروغگویان اگر محاسبه بفرمایید که دروغگو انواعی داره، کدوم دروغگو هست که ظالم ترین فرده؟ اون کسی است که دروغ به خدا میگوید. و من ازلم و ممن منع مساجد الله، اون در رابطه با خودش نسبیه و راجع به کتمان که و من ازلم و ممن کتم شهادت الله، نسبت به اون بحث قضاوت و اینهاست، ازلم نسبی است. و در رابطه ممن افترا، در رابطه با دروغه. دروغ در عالم بده، ولی بدترین دروغ آن است که دروغ به خداوند باشه و به آیات پروردگار باشه. پس بنابراین اگر سوال شد که افعل و تفضیل دلالت می کند بر انحصار، به این معنا که اعلم یک نفر باید باشه نه چندین نفر، در این رابطه ازلم رو شما در آیات قرآن در موارد متعدده استعمال کردید، جوابش این است که گاهی افعل و تفضیل به صورت مطلق و حقیقی است، گاهی به صورت نسبی است. در این آیه ازلم به صورت نسبی استعمال شده. این هم یک نکته است که در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگری که در اینجا توجه باید بشه این است که ظلم خیلی بده، ولیکن بدترین ظلم اون است که در رابطه با دین مردم باشه. یه موقع شما یه ضرری میزنید به مال مردم، یه کسی رو مالش رو میخورند، یه کسی رو آبروشو میبرند، خب ضرر به جان یا به ضرر به مال یا ضرر به آبرو، آبروی یک فردی رو میبرند، یه موقع دینش رو میگیرند، انحراف عقیده، عقیدش رو ازش میگیرند، بیدینش میکنند. خب اونی که ضرر جانی زده باید قصاص بشه، باید مجازات بشه، درسته. اون که ضرر آبرویی زده اون هم باید مجازات بشه. ضرر جانی، ضرر مالی باید جبران بشه. ولی اون کسی که انحراف دینی برای مردم ایجاد میکنه، این حکمش خیلی سخت تره. لذا اگر مرحوم امام گاهی می‌فرمودن اگر روحانی بد بشه، اگر آخوند بد بشه، این از همه قشرها بدتره. روحانی خوبش خیلی عالیه، بدش هم از مردم معمولی خیلی بدتره. چرا؟ چون باعث انحراف عقیده مردم میشه. به عنوان یک روحانی اگر کسی باعث انحراف، که اخیراً بعضی ها پیدا شدن که با کمال وقاحت حرفهایی میزنند بر ضد دین حقیقی اسلام و باعث انحراف مردم میشوند، اونهایی که باعث انحراف میشن اون خیلی فرق میکنه. اون اختلاسگر اقتصادی با مال جبران میشه، آبرو رو ممکنه بیان جبران بکنند و ازش تعریف کنند، بگن آقا تکذیب میکنیم چنین چنان، ولی اگر دین مردم رو از مردم بگیرید و انحراف در جامعه ایجاد کنید، جوری برخورد بکنید که مردم منحرف بشن، این دیگه به این سادگی قابل جبران نیست. لذا در قرآن که می فرماین و من ازلم و من منع مساجد الله، این در رابطه با این نکته است که تخریب دین مردم، اینکه مردمی که اعتقاد به مسجد دارن، شما محاسبه بفرمایید بچه هاتون، اولادتون، نوه هاتون، نتیجه هاتون، اونایی که پدرها دست بچه ها رو گرفتن و بردن در مساجد و به اونها مسائل شرعی یاد دادن، در نماز جماعت ها شرکت کردن، اینها چگونه بچه هایی بار میان و اون بچه هایی که به سینماها در اون زمان طاغوت می رفتند و به مراکز فساد می رفتند و اونها چگونه بار میان؟ و انحراف در عقیده یکی از مهمترین چیزهایی است که باید مورد توجه جامعه باشه و ما سعی کنیم مساجد خدا رو تعمیر کنیم. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله. شما ببینید این جبهه ها رو چه جوانهایی پر کردند، این مملکت رو چه جوانهایی حفظ کردند، جز اون جوانهایی بودند که در مساجد شرکت میکردند، جز اون جوانانی بودند که در نماز جماعت ها شرکت میکردند، در سپاه بودند، در بسیج بودند، اینها خودشون رو فدای این مملکت کردند، فدای این ملت کردند، فدای این اسلام کردند. این خانواده شهدایی که شما میبینید اینا از مسجد به دست آمده، این مساجد بودند که مردم رو تربیت کردند و یه عده‌ای نشستند و استفادهشو بردند و باز هم فحاشی میکنند، حرفهای زشت میزنند بر علیه اسلام، بر علیه مسلمین، و این باید مورد توجه باشه. یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجهه اینه که مساجد رو آباد کنید. این مساجد است که جوانهای ما رو خوب تربیت میکنه و مورد استفاده جوانهای عزیز ما هست و برای مملکت ما، برای امنیت ما، برای اینکه جوانهای ما معتاد نشن، برای اینکه جوانهای ما به انحراف کشیده نشن، بهترین راه همین مساجدی است که باید آباد باشه. لذا در قرآن مجید مکرر راجع به آباد کردن مساجد آیاتی داریم، و اما راجع به منع از مساجد هم آیاتی داریم. کسانی که مانع میشن از اینکه مردم در مساجد شرکت کنند و سعی میکنن مساجد رو تخریب کنند، در هر صورت این آیه شریفه به این نکات اشاره فرمودند که و من اظلم ممن منع مساجد الله، ظالم ترین فرد کسی است که مانع بشه از اینکه مساجد خدا آباد بشه و مردم در مساجد شرکت بکنند. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که بتوانیم در مسیر خداوند حرکت کنیم و مساجد خدا رو آباد کنیم و جزو دسته هایی باشیم که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر، و جزو گروهی نباشیم که و من اظلم ممن منع مساجد الله، مساجد خدا رو خراب کنیم و آبادی مساجد رو از بین ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.